با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از ادامه روند کاهشی ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. با تشدید بمباران شمال و شرق نوار غزه از سوی اسرائیل، غیر نظامیان فلسطینی مناطق را تخلیه کردند. و ارتش افغانستان از تخلیه پایگاه هوایی قندهار از سوی نظامیان آمریکایی خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو آغاز می‌کنیم با نگاهی به آخرین رویدادها در ارتباط با بیماری کرونا در ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که روند کاهشی شیوع بیماری کرونا در کشور ادامه دارد. بنابر آمار رسمی در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه 202 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 76,000 نفر رسیده است. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران همواره حتی از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی مورد تشکیک قرار گرفته است. بر اساس همین آمار بیش از 10,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در همین مدت شناسایی شد که بیش از 1,500 نفر از آنها بستری شدند. در حال حاضر 46 شهر ایران در وضعیت قرمز، 263 شهر در وضعیت نارنجی، 139 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. فلسطینی های ساکن در شمال و شرق نوار غزه به دنبال تشدید بمباران این مناطق از سوی ارتش اسرائیل به سمت مرکز این منطقه فرار کردند. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که توپخانه ارتش اسرائیل با هدف تخریب شبکه وسیع تونل‌های نفوذی به خاک این کشور بمباران غزه را شدت بخشیده و مقدمات تهاجم زمینی احتمالی را فراهم می‌آورد. بنابر این گزارش، غیر نظامیان فلسطینی با ابتدایی ترین وسایل خود را به مدارس زیر نظر سازمان ملل متحد می‌رسانند تا جان پناهی از بمباران‌ها پیدا کنند. با گذشت 4 روز از آغاز دور تازه درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی، مقام‌های بهداشت و درمان فلسطینی از کشته شدن بیش از 120 تن و مجروح شدن بیش از 600 تن خبر می‌دهند. رسانه‌های اسرائیل شمار تلفات شهروندان این کشور بر اثر راکت پرانی‌ها از نوار غزه را 9 نفر اعلام کردند. همچنین هیئت اعزامی از مصر برای گفتگو با مقام‌های اسرائیلی اعلام کرد که تل‌آویو درخواست برقراری آتش‌بس حتی به صورت موقت در نوار غزه را نپذیرفته است. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی مصر گزارش داد که اسرائیل می‌خواهد پیش از آغاز مذاکرات برای رسیدن به یک آتش‌بس توانایی‌های نظامی حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی را از بین ببرد و برخی مقام‌های ارشد حماس را هدف قرار دهد. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین اظهار نظر خود در مورد مناقشه جاری بین اسرائیل و فلسطینی ها گفت:
به روشنی گفته ایم که حملات راکتی باید متوقف شود. در مورد حق اسرائیل در دفاع از خود هم صریح بوده ایم. با متحدان منطقه‌ای خود نیز در مورد ضرورت بازگشت آرامش در تماس هستیم. بر این عقیده ایم که اسرائیلی ها و فلسطینی ها مستحق برخورداری از آزادی، امنیت، احترام و رفاه به طور برابر هستند. با همین عقیده رویکرد ما ادامه خواهد یافت.
در آخرین تحولات، کانال 12 تلویزیون اسرائیل از نابودی صدها هدف در عملیات نظامی ارتش این کشور خبر می‌دهد و حماس اعلام کرده که یک مجتمع شیمیایی اسرائیل را با پهپاد هدف قرار داده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم روز جمعه در پیامی توییتری خواستار پایان فوری درگیری‌ها در غزه و اسرائیل شد. اما در افغانستان، ارتش این کشور اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا پایگاه هوایی قندهار در جنوب افغانستان را تخلیه کردند. این پایگاه دومین مرکز بزرگ استقرار نیروهای آمریکایی و بین‌المللی محسوب شده و بنابر اظهار سخنگوی ارتش افغانستان، همه تجهیزات آن تحویل ارتش این کشور شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولایت قندهار خاستگاه شبه نظامیان طالبان بوده و در ماه‌های اخیر درگیری‌های شدیدی بین این شبه نظامیان و نیروهای نظامی دولت افغانستان انجام گرفته است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای طالبان و ارتش افغانستان به مناسبت عید فطر آتش‌بسی 3 روزه در کشور اعلام کردند. 174 نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با ارسال نامه‌ای خطاب به مقام‌های عالی جمهوری اسلامی خواستار آزادی امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی این دانشگاه شدند. در این نامه گفته شده بیش از یک سال است که دو تن از دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف که قبلا در المپیادهای کشوری و جهانی افتخاراتی را برای ایران کسب کردند در زندان هستند. در اینجا میخواییم همراه بشیم با رضا یونسی، برادر علی یونسی، تا بیشتر درباره آخرین وضعیت بشنویم و همچنین درباره نامه‌ای که نوشته شده توسط 174 نفر از اساتید دانشگاه صنعتی شریف. آقای یونسی، بهتون سلام میکنم. شاید بد نباشه اول از اینجا شروع کنیم که با توجه به نامه‌ای که الان این تعداد از اساتید هم نوشتن و در اون درخواست آزادی یا تعیین تکلیف برادرتون رو کردن، تا چه اندازه فکر میکنید که این دست نامه‌نگاری ها میتونه تأثیری بگذاره در روند رسیدگی به پرونده قضایی که برادرتون، و همچنین اشاره هم بکنیم که چون نام برده شده از آقای مرادی، امیر حسین مرادی هم با چنین وضعیتی روبرو هستن؟
با سلام به شما و شنوندگان محترمتون. خب از چند نظر به نظرم نامه ها مهمه. یکی از نظر خود خانواده، هم خانواده از طرف خانواده مرادی میگم و هم از طرف خانواده خودم، که خیلی متشکر هستن از دانشجویان و اساتید که دنبال آزادی علی و امیر حسین هستن و بعد از این مدت ها با تمام فشارهایی که بوده روی دانشجو و اساتید پیگیر ماجرا هستن و هنوز خواهان آزادی بچه هستن و بر بیگناهی اینا تاکید میکنن. خب از این نظر خیلی مهمه برای خانواده، برای خود علی و امیر حسین هم دلگرمی خیلی خوبی و مهمه. از نظر اینکه مسئولین چقدر به این نامه ها توجه کنن واقعا سخت به گفتنش، ولی خب به هر حال میدونم که وکلا هنوز امید دارن که به هر حال مسئولینی باشن که به این نامه ها توجه کنن و توی قوه قضاییه خود قاضی افرادی باشن که تحت تاثیر وزارت اطلاعات نباشن و به محتوای پرونده دقت کنن، به مسائل مرد علی و امیر حسین دقت کنن و این نامه ها اثرگذار باشه برای آزادی علی و امیر حسین.
اصلا الان روند قضایی پرونده به کجا رسیده و این که گفته میشه به هر حال در این نامه اشاره میشه که و درخواست میشه با آنچه که نویسندگان نامه صدر نامیدن و اشاره میکنن حد اکثر رأفت اسلامی برخورد بشه، واقعا پرونده الان در کجاست و چه شرایطی رو داره و شما تا چه اندازه در جریان روند رسیدگی هستید یا اصلا رسیدگی رسمی آغاز شده؟
ببینید، آخرین اتفاقی که افتاد درست چند روز قبل از تعطیلات عید نوروز، یک ابلاغی به وکلا داده بودن که اولین جلسه دادگاه روز 22 فروردین دقیقاً در یک سالگی بازداشت علی و امیر حسین قرار بود برگزار بشه، که وکلا میرن به جلسه دادگاه، قاضی میاد جلسه، ولی مأمورین وزارت اطلاعات علی و امیر حسین رو از بند 29 نمیارن و جلسه دادگاه هم تشکیل نمیشه. بعد از اون اتفاق خاصی عملاً نیفتاده و هنوز مشخص نیست که دادگاهی تشکیل بشه. به وکلا آقای نیلی، آقای تاج و آقای حبیب نژاد به تازگی تو همین چند هفته اخیر اجازه دادن که پرونده رو مطالعه کنن و به تازگی دارن پرونده رو مطالعه میکنن و مرحله بعدی اینه که موکلینشون رو ملاقات کنن و بعد ببینن که قرار دادگاه تشکیل بشه که بتونن برن دادگاه و از موکلینشون دفاع کنن. راجع جزئیات نامه که شما الان گفتید، کلماتی که استفاده شده یا لحنی که استفاده شده و حال اشکالاتی هست اون نامه، مثلا از اون اینکه هنوز دادگاهی تشکیل نشده، حکمی صادر نشده، جرمی ثابت نشده که بخواد عفوی باشه یا نباشه، و برای همین وارد خیلی جزئیات مثل این نامه و همینطور یه نامه دیگه که من اشاره کنم، یه نامه دیگه از طرف دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه شریف بوده که 1100 نفر امضا کردن اونها هم خواهان آزادی اکبر میرسن شدن. ولی جزئیات متن‌نامه نمیشم چون به نظر میگم یه سری اشتباهات اینطوری هست از نظر من.
فکر نمی کنید که این شاید اشتباه هم نباشه، شاید برخواسته از این باشه که به هر حال با توجه به معمولا روالی که چنین پرونده هایی داشته، نویسندگان نامه سعی کردن از این ادبیات استفاده کنند که بتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه گره باز بشه از پرونده قضایی که آقای یونسی برادر شما و همچنین آقای مرادی باهاش روبرو هستن.
من متوجهم که به هر حال افرادی که داخل ایران چه افرادی که دانشجویان محدودیت‌های خیلی زیادی دارن در نوشتن این نامه‌ها، با توجه به اینکه فشارهای زیادی هم روشون بوده، و برای همین من میگم که به هر حال جزئیات متن نامه رو این چیزی که خودشون صلاح دونستن بنویسن و به قول شما شاید مسائل مختلف در نظر گرفتن و من باز جزئیاتش نمیشم، ولی در کل اینکه خواهان آزاد ولی ادیب امیرحسین شدن، خب این خیلی جای تقدیر داره و ازش متشکرم و امیدواریم که اثرگذار باشه.
آخرین باری که با آقای یونسی خانواده تماس داشتند اطلاع دارید و اینکه چه گذشته و وضعیت ایشون به طور کلی الان در زندان به چه صورتیه؟
بعد تغییر خاصی پیدا نکرده به طور کلی، یعنی بعد از اون 4-5 ماه اولیه که فشار بسیار شدیدی بود، انفرادی بودن اینها، با انواع آزار اذیت‌ها و فشارها و تهدیدها و تطمیعات که توی 4-5 ماه اول بود، بعد از اون اینا منتقل شدن به سلولای چند نفره در همون بند 29 و هنوز همون روال هست، سلولای چند نفره هستن تو بند 29 که این معنیش اینه که محدودیت‌های بیشتری دارن حتی نسبت به بندهای دیگه، نسبت به زندانیان سیاسی دیگه، و وضعیتش اینطوری که هفته یک بار برای 10 دقیقه میتونن تلفن بزنن به خانواده‌هاشون و هر دو هفته یک بار به مدت 1-20 دقیقه به صورت کابینی از پشت شیشه ملاقات میکنن خانواده‌هاشون، و این روال ادامه داشته دیگه تا الان.
ولی وضعیت جسمیشون مناسب بوده؟
ببین تو چند ماه اخیر خب فشار کمتری روشون بوده، یعنی اگر ما اون 4-5 ماه اول که به هر حال جزئیاتش خیلی حرف زده شده و منتشر شده قبلا که وضعیت خیلی بدی بود و فشار زیادی بود، بعد از اون اگر اون رو بگذاریم از نظر جسمی خب فشار خاصی بهشون وارد نکردن، ولی به هر حال تو سلول های چند نفره دنده 29 هستن، این معنیش اینه که حتی هواخوریشون هم کمتره از زندانیان سیاسی دیگه، تلفنشون کمتره، ملاقاتشون کمتره، فشار هست دیگه روشون.
سپاسگزارم رضا یونسی برادر علی یونسی که با ما همراه بودن و نگاهی داشتیم به وضعیت علی یونسی و امیر حسین مرادی. اما بریم به ملاقات با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی است. در تهران زندگی می کند و به خاطر انتقادها و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در زندان تهران بزرگ محبوس است. نامش حسین قشقایی است. دانش آموخته رشته کامپیوتر. شغلش خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. اهل فوتبال و علاقه‌مند به موسیقی سنتی و نوای سه‌تار. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما درگیر پرونده‌های امنیتی شد. این فعال مدنی نخستین بار در آبان سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. پس از یک ماه تحمل انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. اما سرانجام آن بازداشت تشکیل پرونده ای امنیتی علیه او بود. قاضی عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حسین قشقایی را مجرم دانست و برایش حکم 3 سال حبس صادر کرد. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. هنوز درگیر این پرونده بود که بار دیگر بازداشت شد. در بهمن سال 98. این بار توسط اداره اطلاعات ساوه. بازداشتی 3 هفته‌ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مأمورین. برای این پرونده هم در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی و 4 میلیون تومان جریمه نقدی. مصادیقی که در هر دو پرونده برای اتهام‌های حسین قشقایی عنوان شد، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود. مطالبی که در انتقاد از حکومت ایران نوشته بود. از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی.
بله، شنیدید ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و با ساعت ششم برمیگردیم.